أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. بيته الطيبين الطاهرين الأبدات المهديين عن المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يباري سوآتكم وريشا. خدمة عزيزان و سروران معظم، توفیقی است ادامه آیات نورانی سوره مبارکه اعراف رو تقدیم داریم. دیشب در پایان عرائض به این قسمت از آیه شریفه و ماجرای حضرت آدم در این سوره مبارکه رسیدیم که پس از اون که ابلیس توانست با طرح وسوسه انگیز خویش با اون نقطه تمایل به بقا و خلود و جاودانگی آدم و همسرش در وجود او نفوذ کند، با پیشنهاد هل ادلک علی شجرة الخلد، آیا میخواهی تو را رهنمون کنم به درختی که استفاده از میوه اون تو را باقی و جاودان میکند، پیشنهاد بسیار وسوسه انگیز است. به دنبال طرح پیشنهاد اصرار کرد. قاسمهما، سوگند یاد کرد که هرگز جز خیر آدم و حوا را اراده نمیکند. آدم تجربه برخورد با دروغ رو ندارد. آدم نمیداند فریب چیست. آدم بر اساس صدق و بر اساس نصح با ابلیس برخورد میکند. آدم به تعبیر ما قربانی اول میشود که فرزندان او دیگر چنین اشتباهی را مرتکب نشوند. اعتماد بر گفته ابلیس کرد، اما نتیجه اون شد که خداوند سبحان فرمود، آشکار شد زشتی های آدم، نقاط سوء او روشن شد، خواست بپوشاند، خطاب رسید از مصدر ذوالجلال که بالاخره جناب آدم مشخص شد چه کردی. و ناداهما ربهما الم انهکما عن تلکما الشجره، من نگفتم به شما زن و شوهر که نزدیک این درخت نشوید و نگفتم به شما که شیطان عدو مبین است. اگر عدو است با دشمن باید به شیوه دیگر رفتار کرد. تا این قسمت گفتیم که قالا ربنا ظلمنا انفسنا. آدم و حوا بعد از این که چنین ماجرایی برای این دو پیش آمد، لب باز کردند و گفتند پروردگارا ما ظلم بر نفس خیش کردیم. اگر تو ما را مستوجب مغفرت و رحمت خود نکنی، هر آینه بدون هیچ تردید ما از خسارت دیدگان خواهیم بود. اشاره کردم که اون چه اون شاخ بیت غزل بازگشت آدم به سوی خداوند سبحان است، فهم چنین معنایی است که من رشته محبت خود از تو می برم، شاید گره خورد، به تو نزدیکتر شود. این بسیار بسیار نکته عظیمی است که باز هم در این جهت الان امشب سخن خواهم گفت. اما یه نکته باقی مانده است از بحث دیشب و مجموعه مطالبی که تا الان گفته این خدمت عزیزان، و اون این بود که خداوند به جناب آدم خطاب کرد که آدم نزدیک این درخت نشو، اگر نزدیک این درخت شدی آنگاه فتکونا من از ظالمین، شما دو نفر از ظالمین خواهید شد. الان هم آدم گفت ربنا ظلمنا انفسنا، ما ظلم بر خود کردیم. اونجا ظلم به شکل مطلق مطرح شد که اگر نزدیک شدید ظالم خواهید شد، اما اینجا مسیر ظلم دقیقا مشخص شد که این چه ظلمیست. این ظلمیست که ظلمنا انفسنا، دقیقا آدم میگوید که ما ظلم بر نفس خود کردیم. استهزار دارید که در یه ویرایش ابتدایی هنگامی که نسبت به ظلم به عمل می آید، ظلم رو در سه مقوله تقسیم می کنند ارباب معرفت. یا اینکه ظلم ظلمیست که لا یغفر الله، به تعبیر امیر المؤمنین در نهج البلاغه، یا ظلمیست که یغفره الله، یا ظلمیست که یدعه الله. یه ظلم است که باران مغفرت الهی بر آن می بارد، یه ظلم است که هرگز مستوجب غفران الهی نمی شود، و یه ظلمی است که خداوند سبحان در مورد این ظلم تصمیم گیری نمی کند و این رو واگذار به ظالم و مظلوم می کند. اما اون ظلمی که مستوجب مغفرت الهی نمی شود هرگز، ظلم انسان به خداوند سبحان است. آیا چنین تصوری دارد؟ بلی، ان الشرک لظلم عظیم. ظلم به خداوند سبحان شرک است. مقولات شرک، انواع و تمام تقسیماتی که در شرک وجود دارد به نوعی ظلم به حضرت باری تعالی است. در پیشگاه حکیم قدیر عالم آنچنانی انسان بایستد، آنگاه روی در موجودات ضعیف و پست او کند، یا آنها را مسجود یا معبود یا مورد طاعت قرار دهد. این بالاترین ظلم به خداوند سبحان است که مغفور و مورد بخشش نیست. اما اون ظلمی که خداوند سبحان میگذارد سرنوشت اون رو میان ظالم و مظلوم که خود تعیین کنند، ظلم انسان به انسان است، ظلم انسان به دیگران است. خداوند در این جهت وارد نمی شود. حضرت حق ظالم و مظلوم را دست در گریبان یک دیگر می کند یوم الحساب، که مظلومین تقاصشون از ظالمین بستاند. و اما اون ظلمی که آب رحمت الهی می شوید اون ظلم را، ظلم انسان به نفس خیشتن است، همان که ظلم تو نفسی. اولا مشخص شد مقوله ظلم آدم ظلم به خداوند نیست، ظلم به دیگران نیست. ربنا ظلمنا انفسنا، اگر این چنین از کار سهل است، اگر ظلم به دیگران از کار سهل نیست عزیزان، ظلم به دیگران از شدیدترین عقوبت ها متاسفانه برخوردار است در لسان شریعت و بسیار ناپسند. اما ظلم انسان به خیشتن خیش یه تخفیفی در این جهت دارد. و اول اینها گفتن ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم، پس این در ارتباط با خدا و خلق نیست. خب حالا سوالی که اینجا مطرح می شود اینه که نوعاً در ذهن عزیزان این سوال پایان عرض دیشب مطرح بود که آدم می گوید ما ظلم به خیش کردیم. آن این ظلم انسانی که ظلم به خیشتن می کند، آیا می توان اون رو در اداب انبیاء الهی دانست؟ آیا این شبهه اسیان و معصیتی که در حق آدم وجود دارد، ما چگونه دفاع میکنیم از شخصیت آدم و اون رو به عنوان یه پیغمبر معصوم معرفی میکنیم، مخصوصا در قاموس فرهنگ کلامی و اعتقادی شیعی که اصرار بر عصمت انبیاء الهی ورزیده میشود؟ آیا چه دفاعی در این باب دارید؟ و حال این که صریحا میگوید ربنا ظلمنا انفسنا، ما بر خودمون ظلم کردیم، و این ظلم به قیمت عصیان و به قیمت تمرد از فرمان خداوند سبحان تمام شده است، چه پاسخی در این جهت وجود دارد؟ بنده بدون این قلتقیل اولا خاطر عزیزان آسوده کنم، این تعابیر و عباراتی که ما میگوییم گناه و عصیان و جریمه و تمرد و کیفر و عقوبت و کبیره و صغیره، تمام این عناوین انتزاعات تشریعی است، یعنی اینها اعتباراتی است که از شریعت استفاده شده است. جایی که اونجا فقه و حقوق جاری باشد چنین مطالبی وجود دارد، اما در فضایی و در شرایطی که آدم زندگی می کند و خداوند حکایت اون فضا را الان منتقل می کند، مفاهیم تشریعی یعنی فقه و حقوق و عصیان و تمرد و گناه و جرم هرگز قابل انتباه نیست، اینجا که فضای تشریعی نیست، اینجا که نه دین آمده است و نه شریعت که تمرد از شریعت باشد و گناه باشد. اصلا بحث گناه و معصیت هنگامی که متصور است که اون چهار چوبه های تشریعی بیاد، بعد میگیم در قبال این قانون این گناه شد، این عصیان شد، این عقوبت شد، این کیفر، این حدود است، این تعذیر است. اینجا جایی است که فقه و حقوق حکومت می کند، یعنی دستاوردهای تشریعی و شریعت و فرود آمدن وحی است. اما الان که چنین مسائلی نیست، فضایی که آدم در او زندگی می کند فضای شریعت و تشریع نیست، اصلا فضای ما قبل از شریعت است. هنوز پیغمبری نسل نشده است، هنوز امتی وجود ندارد، آدم در یه فضای پاکیزه زیبایی دارد زندگی می کند با همسر خویش، برای اون که کارآموزی ببیند، آزموده و کارآمد شود تا به تواند سر سلسله نسلی باشد. چنین تصوراتی اولا اینجا وجود ندارد، این نکته کلی. اما بزرگان در این جهت دو گام برداشتند و دو نکته رو مطرح کردند که دامن آدم از این اتهام تبرئه شود و چنین ابهامی در ذهن فرزندان آدم نسبت به پدر بزرگوارشون نباشد. دو نکته‌ای که مطرح شده است، نکته اول این است که به طور کلی گناه گاهی مفهوم جازمانه قطعی و مسلم دارد، یعنی عنوانی است که اگر بر هر کسی منطبق شود میتوان اون رو مجرم، مذنب و گناهکار دانست. یعنی گناه گاهی عنوان قطعی فیکس دارد که در هر زمانی، در هر مکانی، از هر انسانی صادر شود معصیت و گناه است و خداوند سبحان نمی بخشد. قانون خداوند در حق همه یکسان است. سید قرشی باشد یا عبد حبشی باشد، برای حضرت باری تعالی در مسئله گناه هیچ تفاوتی نمی کند، همه انسانها در قبال قانون خداوند یکسانند. این مفهوم جازمانه و قطعی گناه است، اون گناه کلی. از هر اون کسی که صادر شود هیچ فرقی نمی کند و مجازات هم یکیست. اما ما در کنار این مفهوم گناه این چنینی، مثل فسق، مثل ظلم، مثل غیبت یا مثل مسائل دیگری که در قرآن میبینید، ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم ظالم رو هدایت نمی کند، خداوند دست مهر بر سر فاسق نمی گذارد، خداوند سبحان کاذبین رو دوست نمی دارد، ان الله لا یحب المصرفین، خداوند مصرفین رو دوست نمی دارد. اینا یه عناوین جازمانه قطعی است که از هر کسی که صادر شود مستوجب فاصله گرفتن از خداوند سبحان و قهر الهی است. اما ما در کنار این عنوان قطعی جازمانه برای گناه، یه عنوان دیگری داریم که نه، این عنوان گاه متصف به گناه می شود، گاه ممکنه این رو گناه بگن بعضی ها، اما گاه هم گناه نمی گویند. این چیز دیگری است، این غیر مفهوم اولی است عزیزان. این عملی است که ممکن از بعضی ها صادر بزند، در صادر شود، سر زند و در نظر شما مشکلی نباشد. اما اگر عین همین عمل رو در یه شرایط دیگری انسان دیگر مرتکب شود، شما از او روترش میکنید، چهره برمیگردانید و او را گناهکار میدانید، خطاکار میدانید و احساس میکنید که به هر حال کوتاهی کرده است. پس ببینید، ما یه عنوان اولیه به ذات در مورد گناه داریم، قطعیت، برو برگرد ندارد، همه در قبال اون یکسان. اما یه عنوان دیگری است که نه، اگر این پاری از انسان‌ها این کار رو انجام دهن گناه است، اما بعضی اگر انجام بدن این کار گناه نیست. برای بعضی پذیرش این غیر قابل قبول است، اما برای بعضی دیگر این رو میتوان پذیرش کرد و قبول کرد. چیست؟ نمونه عرض می کنم. این همان است که من دو سه شب قبل این رو اشاره کردم به یه تعبیر دیگر، البته نه با اون بحثی که الان در صدد اون هستیم. همین جمله ای که اکثرا تو محفوظ خاطر عزیزان این جمله هست: حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین. اومدن تو این جمع می گویند که فریدون فرخ فرشته نبود، ز مشک و زنبر سرشته نبود، به داد و دهش یافتین نیکوی، تو داد و دهش کن فریدون توی. میگوان ایوه الناس، فلان کس کمک میخواهد، مسلمانی صدا میزند یا للمسلمین، مسلمانان به کمک من بیایید، به فریاد من برسید. احساس مسئولیت میکند جماعت، دست در جیب میکنند، به آهستگی احساس وظیفه میکنند و عملشون رو انجام میدهند. بعد در میان این جماعت شما میبینید کسانی هستند که تمکن مالی بالایی دارند، اما اینها یا دست در جیب نمیکنند یا اگر هم دست در جیب میکنند همان حدیث عامیانه میخوانند که نه خودی در آش میاندازیم. یه مختصری میبینید به مقدار اقل جمعیت یه انفاقی میکنند و یه کمکی میکنند. وقتی متوجه میشید شما که این فرد دارنده و متمکن به حد اقل جماعت انفاق کرد، زیر لب میگویید که درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست، و با خودتون میگویید که ای کاش ما میداشتیم که ما جور دیگری عمل میکردیم. در ذهنتون شخصیت این فرد تنزل پیدا میکند و دیگه اون موقعیت قبلی رو ندارد. این مبلغی که این فرد داده 100 نفر در این جماعت دادن، اما 99 نفر هنگامی که دادن تشویقشون هم میکنید، اما این مبلغ رو دیگران دادن مستوجب تشویق، این فرد داده است مستوجب تقبیح شما میشود. چرا؟ یک عمل انجام شده است، اما با شرایطی که این فرد دارد این جایگاه اون نیست، این شایسته اون نیست، نباید چنین باشه. یه شخصیت موجه، عالم کامل، عابد، عارف رو میبینید دارد نماز میخواند، اما نمازش رو که میبینید چه خوشا نماز مستان تو بگو درست هستان، که ندارد و رکوعی و ندارد و سجودی. یه نگاهی میکنید این نماز رو میبینید سری تکان میدید، میگید اگر یه فرد عامی چنین نماز بخواند خوب است، اما از این فرد بعیده که اینطور نماز بخواند. این چه نمازیست که این فرد میخواند؟ در ذهنتون تنزل پیدا میکند و ذهن شما درست قضاوت میکند. با جایگاهی که اون فرد دارد نباید چنین کاری رو بکند، نباید چنین موقعیتی رو داشته باشد. ببینید این گناهی که عرض میکنند، اینی که در ذهن ما قبح برای این مسئله تصور میشود، این رو پاره از بزرگان تعبیر به ترک اولا میکنند. اگر یه انسان دارای بنایی انفاق کرد اما نه به مقدار شخصیت خودش، گناه که نکرده است، کار خوبی هم انجام داده است، انفاق کرده است، اما با این مالی که او دارد هر که بامش بیش برفش بیشتر، از آهان عمومی جامعه از او توقع دیگری دارد، لذا نمیپسندد چنین عملی را و این را یه نوع گناه میداند. این دو جنو گناه میداند. عده‌ای از بزرگان هنگامی که به کار آدم مینگرند چنین قضاوتی دارند. آدم، همسر آدم مستوجب هیچ عنوان گناه شرعی نشدند. اینا گناهی انجام ندادند که بگوییم اینها این عملشون بود، این جرمشون بود، این هم جریمه اینها، بلکه آدم ناز پرورده رحمت الهی، اون کسی که خداوند سبحان چنان تشریفات زیبایی را برای حضور او در صف ملکوت ایجاد کرده است، خدا به او گفته است به این یک قلم نزدیک نشو. نزدیک شدن به این یک قلم این عنوان گناه و تمرد و عصیان ندارد، اما شأن آدم نبود که دست در این سفره ببرد و از این درخت بخورد. آدم ترک اولایی رو مرتکب شد. این یه عنوانی است که به هر تقدیر پاری از بزرگان بر عمل کرده حضرت آدم دارند. با توجه به اون چه در روایات و متون دینی داریم، مخصوصا از وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیه السلام، یه مناظراتی و گفتگوهایی در مرو تشکیل شد. طرف مذاکره چندین فرد از متکلمین نامی خراسان بودند و پیرامون بحث تنزیه انبیا، آیا پیامبران الهی دارای مقام عصمتند یا خطا دارند، گفتگوهای بسیار زیادی در میان رفت و گفته شد. اشاره‌ای به این آیات این چنینی شد، من جمله جریان آدم مطرح شد. البته در مجموعه فرمایشات ذوات مقدسه محمد و آل محمد، فرمایشاتی که از زبان وجود مقدس حضرت سامن الحجج علیه السلام استفاده شد و در مرو گفته شد، یک این پیشنهاد مطرح شد، همین که این ترک اولاست که از آدم سر می زند، نه چیزی فراتر از اون. یه نکته دیگه هم اینجا گفته شد و اون اینه که ببینید گاه شما به طبیب مراجعه می کنید، طبیب به شما می گوید که من پیشنهاد می کنم شما نمک کمتر مصرف کنید، شما چربی کمتر مصرف کنید، چنین و چنان بکنید. یه توصیه هایی رو به شما مطرح میکند جناب طبیب. این توصیه هایی که طبیب به شما مطرح میکند امرتون میکند به یه چیزهایی، نهیتون میکند به یه چیزهایی که شما اگر این اوامر و نواهی طبیب رو بگیرید عمل کنید، مسلم بازتاب اون به سوی خود شماست، یه عافیت بهتری پیدا میکنید، یه موقعیت بهتری پیدا میکنید. اما اگر شما آمدید خلاف فرمان طبیب عمل کردید چه میشود؟ آیا طبیب میتواند فردا به محکمه مراجعه کنه بگه من دستور دادم، این آقا خلاف دستور من عمل کردن، بنابراین مستوجب این جرم شدند، برای ایشان کیفرخواست صادر کنید؟ هرگز چنین نیست. نوع اوامر و نواهی که طبیبان صادر میکنند، معلمان اخلاق صادر میکنند، به این اوامر و نواهی میگن اوامر و نواهی ارشادی. اینا جنبه مولوی نداره، اینا تعیین تکلیف نمیکنند، اینها کسی رو در فشار آنفاس قرار نمیدهند، بلکه یه راهی رو عرضه میکند و راهی میکند که اگر عمل شود بهینه است و پسندیده است. اما اگر نهی شد اما عمل به این نهی نشد، عنوان جرم و گناه بر این صدق نمیکند. این پیشنهاد دوم. پس یا اون که بزرگان میگویند آدم ترک اولا کرد، یعنی یه کاری کرد که شایسته او نبود، یا اون که اگر آدم چنین عملی رو انجام میدهد مخالفت با امر مولوی نکرده است، مخالفت با امر و نهی ارشادی و اخلاقی خداوند سبحانه کرده است و این عنوان گناه بر او صدق نمی کند. به هر تقدیر آنی که جان مطلب است اینه که آدم پدر بزرگوار ما هنگامی که در این صحنه قرار گرفت، هنگامی که چنین ترک اولایی را انجام داد، سریعاً به خدا آمد. و این نکته ایست که یه سرفصل بسیار زیبا و یه افق روشنی پیش فرزندان خودش جناب آدم ایجاد کرد. هنگامی که چنین خطایی رو مرتکب شد، سریعاً با شهامت بسیار زیبا اعتراف به تقصیر خود کرد و هرگز اصرار بر اشتباه خودش نکرد. ببینید دو خط پیش روی ما در زندگی وجود دارد، یه خط ابلیس، یه خط آدم. ابلیس همان گونه که دیشب عرض کردم خدمت عزیزم خطا کرد و بر اشتباه خیش اصرار کرد، گفت خدایا تا قیامت هم که بمانم چنین خواهم کرد. شهامت ابراز اشتباه نکرد بلکه اصرار کرد. اما آدم کی آدم شد؟ هنگامی آدم شد که چون خطای خودش رو دید سریعاً به آن اعتراف کرد، پذیرفت و یه خط مبارکی رو، خط رجوع و آشتی و بازگشت رو پیش روی فرزندان خیش قرار داد. خطاب به خداوند سبحان گفت گر گناه بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ بسیار زیبا این خط رو پیش روی فرزندگان فرزندانش گشود. گر فراق بنده از بد بندگی است، چون تو با بد بد کنی پس فرق چیست؟ ای بدی تو ز دولت خوب تر، اشتباه کردم خدایا بدی نیست که از ناحیه تو، ای بدی تو ز دولت خوب تر، ای جفای تو ز جان محبوب تر. آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، آن بدی که تو کنی در خشم و جنگ، با طرف تر از سماع بانگ و چنگ. نار تو این است نورت چون بود، ماتمت این است صورت چون بود. ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، لنکونن من الخاسرین. خدایا آمده ام ما بدین در نبتشمت و جاها آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، رهرو به منزل عشقی مز سرحد عدم تا به اقلیم وجودی نعم راه آمده ایم. می رود آبرو ای ابر خطا پوش، به بار چه به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. بسیار زیبا چنین درس درخشانی را در کارنامه خود برای فرزندانش حضرت آدم به یادگار می گذارد. خب تا اینجا بررسی کردیم، این ادامه بحث دیشب بود. اما آدم سخنش را تمام کرد، خطاب رسید از مصدر زنجران و خداوند سبحان. قال احبطوا بعضكم لبعض، استدعا میکنم ظریف دقت کنید این قسمت های شریفه را. قال احبطوا خطاب کرد خداوند سبحان به آدم، حوا، ذریه آدم یا آدم و حوا و ابلیس همشون. احبتو، کلمه احبتو هبوط به معنای از فراز به فرود آمدن، از بالا به زیر آمدن، نه از بالا به زیر آمدن و فرود آمدن فیزیکی و ظاهری و مادی، فرود آمدن شأنی و منزلتی. آدم، تو در یه مقام تشریفی بودی، یه جایی بودی که کاملا زیر لطف ما و پوشش ما بودی، حال مقداری ما تو را فرو می دهیم و به خود واگذار می کنیم. آله به تو، برید آدم و حوا برید. اشاره کردم ادعی این خطاب را هم به آدم هم به حوا هم به ابلیس می دانند. اما با توجه به این که قبلا خداوند به ابلیس گفت فحبط، اون هم هبوط داشت و اون هم گفته شد، ممکنه این خطاب به آدم، حوا و ذریه و فرزندان او یعنی ما باشد. فرمود احبطوا، کجا برید؟ نامی به میان آمد، کلمه ای گفته شد. بنده همیشه این تعبیر رو عرض کردم که تا انسان می شنود عزیزان، قلب آدم، جان آدمی احساس فشردگی می کند. فرمود احبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الهین. برید شما تو زمین مستقر دارید، برید در زمین استقرار پیدا کنید. اما الهی، من اینجا لطائفی رو بنا دارم خدمت عزیزان بگم و اون اینه، خطاب رسید هبوط، یعنی بیاد پایین. کجا؟ زمین. کلمه ارض تا که شنیده می شود از اون محدودیت به ذهن میاد. زمین یه فضای محدود است، زمین تاریک است، نور ندارد، زمین خاک است، زمین ظلمانی است، زمین ذاتاً دارای نور نیست، زمین محدودیت دارد، زمین محل تنازع است. بعضکم لبعضن عدو، میرید تو زمین با هم عداوت میکنید. الله اکبر، خداوند سبحان چه میگوید به آدم و فرزندان او؟ احبطوا. ما عزیزان میآییم، فاش میگویم از گفته خود دلشادم، به تبعیدگاهی که خداوند سبحان برای فرزندان آدم در نظر گرفته است، توانایی به آدم و فرزندانش بخشیده است، اینها رو در یه مرتبه‌ای قرار میدهد. با اون توانایی ها و امکاناتی که دارند، اونگاه از یه نقطه صفر فرود تقابل با هبوط را به ایشان تعلیم میکند. باز هم تکه میکنم که توجه کامل بفرمایید به تعابیر. خداوند فرزندان آدم رو هبوط کرد، آدم هبوط یافت. کجا؟ زمین. اون نقطه‌ای که پای آدمیان به زمین رسید و قرار آدمیان به زمین رسید، این نقطه صفر مرزی است، این نقطه صفر طبیعت است که از اینجا حضرت باری تعالی بعد از این هبوط، حال قضیه صعود را به اینها تعلیم می کند. می گه برید از این نقطه حالا حرکت را شروع کنید، شما با توانایی هایی که دارید از این محبت حال باید کاری بکنید که خودتون رو برگردانید به جایگاه حقیقی خودتون. انا لله و انا الیه راجعون. آدمیان در این محبت می آیند، این توتیان هندوستان وجود می آیند تو این قفس، که از این قفس با توانایی خودشون به راه نمایی الهی بتوانند دری بگشایند و بتوانند بازگشت بر اون فضای لایتناهی پیشینه داشته باشند. اینها باید این سیر رو شروع کنند. لذا در قرآن میبینید، اینو چندی قبل در صبح قدیر خدمت عزیزان به تعبیر اشارت میکردم، میبینید در قرآن ما دو تعبیر و دو بیان داریم. آدمیان میآیند با توانایی خودشون یا در همون نقطه‌ای که قرار گرفتن میستن، در همان نقطه صفر مرزی میستن و هیچ حرکتی ندارن، هیچ سیری رو شروع نمی کنن، همانی که هستن. اما گاه نه، میان از اون نقطه شروع می کنن به حرکت. حال این حرکتی که دارن یا حرکت رو به جلوست، یا متاسفانه حرکت دوریست، یا حرکت وضعیست، یا حرکت انتقالیست. یا آدمیان در این محبت گرد خیشتن خیش میگردند یا به سوی او حرکت میکنند، به سوی دوست حرکت میکنند. از حرکت به سوی خدا از این محبت در قرآن تعبیر به رجوع میشود، الیه مرجعکم، مرجعتون به سوی خدا، به سوی من است، الینا ترجعون، به سوی ما رجوع میکنید. اما اون کسانی که نه، حرکت نمیکنند، وقتی آمدن در خاکدان میمانند همونجا، یا حرکتشون حرکت ادواری است، نه حرکت یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اون حرکتی نیست که اینها بشتابن رو به جلو، بلکه دور میزنن دور خودشون. به اینها نمیگن الیه ترجعون، به اینها میگن ثم تردون الی عالم الغیب و شهاده. اینایی که نتونستن خودشون رجوع کنن چکارشون میکنن؟ اینا رو ردشون میکنن، اینا رو ردشون میکنن الالله. اینا مرجعشون خدا نیست، اینها رد میشن. و دیگر از دیدار خداوند در اون عالم، انهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون، در حجاب قرار میگیرن. اما اونها که حرکت میکنن از این محبت به سوی حضرت دوست، سیر خودشون رو شروع میکنن، اینها فملاقی، به لقاء الهی میرسن. این سیران ربهم لمحجوبون، در حجاب قرار میگیرن. اما اونها که حرکت میکنن از این محبت به سوی حضرت دوست، سیر خودشون رو شروع میکنن، اینها فملاقی، به لقاء الهی میرسن. این سر زندگی ما آدمیان در این خاکدان است عزیزان. ما یا رجوع میکنیم، حبطت الیک من المحل العرفی و رقاء ذات تعزز و تمنعی، به تعبیر جناب ابو علی سینا، این مرغ آمده است در درون این محبس زمین و قفس بزرگ قرار گرفته است، حال یا پر میزند یا کنج قفس همانجا و همون دام و دامه قناعت میکند و احساس نمیکند که بلند نظر شاه باز ستر نشین، نشیمن تو نه این کنج بهنت آباد است، تو راز کنگره عرش میزند سفیر، نداند که در این دامگه چه افتاده است. یا آدمیان به زمین رضایت میدهند دیگه رجوع نمیکنند، یا نه، اینها رضایت به زمین نمیدند، اینها اون مقصد رو، اینها قصه بازگشت رو میخواهند. فیل باید تا چه خستت اوستان، تا ببیند خطه هندوستان. اینها باز یاد اون توتی میفتند که میخواهد از قفستم به درآید. فرمود احبتو، برگردید، برید، شما بروید در زمین. اما الهین، این فرصت برای شما فرصت بسیاری نیست، شما رو تا یه زمانی، تا یه حدی ما نگاه می‌داریم، که فردتون که جمعتون، همه تون باز می‌گردید، مرگاه دست دیگر می‌شود. شما در یه جاودانگی و بقا در اون ملک با اون زاد و توشهی که همراه خیش آوردید زندگی خواهید کرد و عیش ابدی در انتظار شما فرزندان آدم خواهد. خب من تو یه جمله رو اینجا من اشاره نکردم و اون این که فرمود بعضکم لبعضن عدو، این رو هم هشدار داد خداوند سبحان. شما آدمیان در زمین یه دشمنی هایی با یکدیگر خواهید داشت. ریشه یه دشمنی قبلا تذکر داده شد، انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر و یصدکم عن ذکر الله. شیطان اراده ای که دارد این از فرزندان آدم تا به تواند میان شما آدمیان عداوت درست کند، اصلا تخم عداوت و دشمنی و کینه توزی تخمیست شیطانه. شیطان بذر عداوت رو در دل شما آدمیان میپاشاند و سعی خودش رو میکند که میان شما نقار، کدورت، کساوت، دشمنی و فاصله ایجاد کند. برخلاف اون که انبیاء الهی هدفشون آن است، الف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا، برخلاف اون که انبیاء الهی سعیشون بر این است که دلها رو تألیف کنن، به یکدیگر نزدیک کنن، اینها رو با هم تجمیعشون کنن. اینا یه روحن که در یه بدن اجتماعی قرار گرفتن، اما شیطان اصرار بر اون می‌ورزد که چنین عداوتی رو در میان شما ایجاد کنه. قال فیها تحیون و فیها تموتون. فرزندان آدم، شما در همین زمین بدونید پا به وجود می‌گذارید و در همین زمین می‌میرید. قصه زندگی شما به پایان میرسد. و باز و منها تخرجون، و باز ما شما رو از این زمین به در می آوریم و بیرون می کشیم، اجسادتون رو هم می بریم، ارواحتون رو هم می بریم. اعتقاد ما در مسئله معاد، معاد جسمانی و روحانی است. هیچ جزئی از وجود ما در زمین نمی ماند عزیزان، تک تک سلول ما از زمین می رود، ارواح ما می رود، اجساد ما می رود. فرمود و منها تخرجون، شما را از زمین به در می آوریم و خارج می کنیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم و ریشان. الله اکبر. یه تذکر عجیبی رو خداوند اینجا مطرح می کند. اون هم تذکری است که با خطاب یا بنی آدم است. ببینید گاهی در قرآن شما خطاب دارید یا الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، یعنی چی؟ یعنی مسلمان ها. خداوند یه خطاب خاص می کند به جماعتی، اما اینجا یا بنی آدم، اولین خطاب خدا بعد از نزول ما در زمین از اینجا شروع میشه. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ما بر شما لباس نازل کردیم. یعنی چه؟ این چه قصه بود؟ چه قضیه بود؟ ربطی به لباس داشت؟ چه ماجرایی است در اینجا؟ خداوند چه میگوید؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا و ریشا، ما بر شما لباس نازل کردیم و ریش نازل کردیم. ریش پر رو میگوین در کلام عرب، به پر پرندگان ریش گفته میشود. اگر یه پرنده رو پراشو بزنن چه حالتی داره؟ یه مرغی که پرکنده باشه خیلی زشته، اصلا زیبایی نداره. لذا پر و ریش در کلام عرب به معنای جمال و زیبایی به کار برده می شود. ما بر شما لباس فرستادیم و جمال فرستادیم. حالا این رو با خدمت عزیزان به مقداری که مستعد باشد امشب بحث توضیح بدم. منظر ما را کتون یه برگشتی بکنید بحث رو، یه چند آیه برگردیم. هنگامی که شیطان فوسوسه، چرا خداوند از لباس دم می زند در اینجا؟ چرا گفتگوی لباس شد؟ فوسوسه، وقتی شیطان اولین تیر وسوسه رو در کمان نهاد، کجا رو نشانه گرفت؟ چه چیزی رو نشانه گرفت؟ همون اول در آیه گفت فوسوسه لهما الشیطان. چرا؟ لیبدیه لهما ما وریه عنهما من سوآتهما. شیطان تیر وسوسه رو در چله کمان نهاد و سوءات پنهان آدم رو نشانه گرفت، یعنی زشتی های پوشیده شده آدم را نشانه گرفت. خواست اون زشتی ها رو به رخ بکشد و مطرح کند و رو کند. چیزهایی که در وجود انسان پوشیده بودن و اون مطلوب خلقت خداوند بود، شیطان خواست همونها رو رو کنند. از اینجا کار رو شروع کرد. توضیح دادیم ما دو سوءات داریم، یه سوءات ظاهری، یه سوءات درونی و باطنی. یه قسمت هاییست در بدن انسان که خدا میخواهد پوشیده باشه، اینها رو اجازه نمیدهد که آشکار باشه. لذا نشان دادن آن امر سوئیست، به این دلیل به آن سوءات میگویند. و یه زشتی هاییست که اینها در درون سینه آدمیان باید بیاد. اینا باشه تو سینه انسان، اما هنر آدمی این است که این زشتی ها بپوشاند و به تمامت غالب بر آن باشد. حسد است، کینه است، بخل است، نفاق است، حرص است، آز است، تمنی نابجاست و ده ها مورد دیگر. اینها سوءات درونی است و یه سوءات بیرونی. خب بنی آدم، آمدید تو زمین، شما از کجا هدف قرار گرفتید؟ از اونجا که شیطان تیر رو زد که شما را اوریان کند، زشتی هاتون نشان بدهد. اما ما به شما لطف کردیم. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، ما بر شما عامل مقابله با شیطان رو فرستادیم، ما به شما چیزهایی عطا کردیم که سوءات شما را بپوشاند، چه سوءات درونیتون رو، چه زشتیهای بیرونیتون رو. اما ابتداعا از بیرون میگوییم، اونگاه به درون میرویم. ابتداعا به شما میگیم قد انزلنا علیکم لباسا و ریشا یواری سوءاتکم، بعد بهتون خواهیم گفت قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و ریشا، بعد میگیم و لباس و تقوا ذلک خیر لکم. اول صحبت از پوشیدن ظاهرتون میکنیم در قبال شیطان، بعد پوشیدن باطنتون رو مطرح میکنیم. یعنی اولین درسی که خدا به فرزندان آدم میدهد، عزیزان، خواهران عزیز، برادران گرامی، درس عفت است. عفاف اولین گوهری است که خداوند به فرزندان آدم ارزانی میکند. عفاف بیرونی و عفاف درونی. شیطان اولین کاری که با آدم کرد آن کرد که تفقا یصفان علیه ما من ورق الجنه، کاری کرد که آدم رو عریان کند، یعنی عفت اون رو خدشه‌دار کند، ظاهر اون و باطن اون. خداوند سبحان فرمود ما بر شما نازل کردیم لباس، ما بر شما جامعه ارزانی کردیم. این که خدا لباس نازل می کند مثل خیلی چیزهای دیگه است، یعنی ما براتون خلق کردیم، طراحی کردیم، به شما ارزانی کردیم و به شما عطا کردیم لباسی که این لباس کار کرده آن این است که یواری سوءات رو می پوشاند شما را. خب این نکته اول. و ریشا و این تزیین و زینت میشه. من مشعوفم از این که ایامی که واقعا ایام پیام عظیم حقایق نهانی اسلام است، این ایام خاص عاشورای حسینی علیه السلام، این آیات این شبها مطرح شد. عزیزان، همین مباحث شیطان، همین تقابل آدم با شیطان، همین نکاتی که خداوند سبحان مطرح میکنه که حقا تجسم اینها رو تو صحنه ها میبینیم. عاشورا سمبل کامل تعلیم عفاف به بشریت و آدمیان است، بدون شک به اون معنای عظیم عفت. ببینید، عرض کردم اولین چیزی که خداوند اینجا تعلیم به انسانها داد آن است که بپوشانید زشتی های خودتان را. آنی که باید پوشیده شود باید پوشیده شود. اولین طرح شیطان چی بود؟ به در آورد، رو کند زشتی ها را، رو کند زشتی ها را. در فرهنگ اسلام انعکاس عفاف تمام صحنه ها و حوزه های زندگی دینی ما رو و معارف دینی ما را در بر می گیرد. اصل اولی در اسلام حیاست. به زمانی توفیق بود چندین سال قبل از سوره مبارکه نور خدمت عزیزان، ولا یبدین زینتهن، در بحث ابداع زینت یه نکاتی رو عرض کردم. ببینید، در شرع مقدس اسلام اصل بر حیا است، اصل بر حریم شخصی است، اصل بر تستر و پوشیدگی یه اجزایی از فکر و زندگی و جسم و تن آدمیان است. منتها خدا از جسم شروع میکنه، اونگاه به اندرون میرود و به درون ما میرود. این خیلی لطیف و زیباست، خیلی لطیف و زیباست. خداوند سبحان در اینجا فرمود ما لباس و فرستادیم یواری سوءاتکم. این تو همه حوزه های فکری زندگی مسلمانان دیده میشه. ای وای که ما از پاره از نکات دقیق به شکل ریشه‌ای فاصله میگیریم. گاه عزیزان و سروران معظم، کار کرده لباس را اولا خداوند سبحان پوشش تعیین میکنه و عفاف، بعد به این قناعت نمیکنه ما عفاف ظاهری اگر در قالب جامعه به شما آدمیان تعلیم میکنیم، اما این جامعه را بنابر آن که خلقت خداوند قرین با جمال است، انا جعلنا ما علی الارض زینه، هر چی رو خدا بر ما آفریده است با زیبایی آفریده است. اگر به شما خوردنی داده است میبینید خوردنی هایی که خدا در وجود آفریده است همه زیباست، همه عالی ترین طراحی ها، بسته بندی ها، رنگ آمیزی ها در اوج زیبایی و جمال و شکوه برای خدا، برای شما خدا عزیز. آسمان اگر آفریده است زیبایی اون، زمین زیبایی اون، فصول سال همه زیباست. این جامعه رو ما فقط لباس براتون قرار ندادیم، بلکه ما این منطق رو قبول نداریم که بگوید چند خواهی پیرهن از بهر تن، تن رها کن تا نخواهی پیرهن. نه نه، ما میگیم این تن پیراهن میخواهد، جامه میخواهد، جامه ریش هم میخواهد، یعنی جامه زیبا هم میخواهد. اما اصل اول در جامه عامل عفاف است. اصل اول عامل تکیه بر اینه که اول یواری سواد، بعد ریشا. مقصد زیبایی و جمالگرایی اولا نیست اما ثانیا هست. در اول عفاف. و این باز هم تکیه می کنم خیلی پیام دارد. ببینید انعکاس روحیه عفت، گفتم در حوزه های فکری دین ما سرازیر است. شما یه نگاهی بکنید به دستاوردهای هزار اندیس ساده مکتب فکری مسلمانان در حوزه هنر، ادبیات، تاریخ، میبینید اصلا تجلی این رو که یعنی تکیه بر این بوده است و سعی بر این بوده که این حریم و حیا وجود داشته باشد. گاهی به این دوستان جوانم عرض کردم شما این متونی که آیین شهرسازی رو مطرح میکنن، پاره از این نکات این چنین رو در میان مسلمانان، اصلا اصطلاحات اونها رو که نگاه میکنید اصطلاحات خاصی است. اصلا بحث حیات، خلوت، مشکو، اندرونی، بیرونی، چیزهایی که الان در جامعه ما دیگه وجود نداره، تمام اینها پیامدش یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسن بوده، همش یواری بوده، همش حریم شخصی برای افراد قرار میداده است. حریمش. و من این جمله رو به عنوان یه نکته عمیق، به عنوان یک ایرانی این قسمت رو عرض میکنم، به عنوان یک ایرانی مسلمان عرض میکنم، در نهاد ایران زمین چنین نکته‌ای وجود داشته است. یعنی شما در فرهنگ ایران زمین هنگامی که میکاوید و مراجعه میکنید ببینید در ایران یه چنین حالتی بوده است. یعنی عفاف یه فرهنگ شایع در میان ایرانیان بوده است. زنان ایرانی با عفاف میزیستند. شما به ادب پارسی نگاه کنید، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، لباس را شما به پارسی چه میگویید؟ پوشاک، پوشش، پوشینه، زیرپوش، روپوش، بالاپوش، پشمینه پوش، سبزپوش، قرمزپوش، حتی شیک پوش. باز سخن از چیست؟ پوشش است و پوشیدن است. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری، باز اصل پوشیدن است. اما ببینید طرح اول شیطان برداشتن این پوشش بود، خواست این رو رو کنه. یعنی من به جرأت عرض می کنم از موفق ترین طرح‌های شیطان در طول تاریخ طرح سکس بودست، استفاده از سکس و سکشوال از موفق ترین طرح‌های شیطان بوده است که این پوشش رو از تن آدمیان، یعنی پوشش عفاف رو درآورد. در روح فرهنگ ایران زمین، من اینو برای خواهران میگم، ببینید بزرگی داریم ما در ایران به نام جمشید. اساطیر ایرانی نام او را مطرح میکند، یمه خوب رمه، جم و جمشید. این شخصیتی است که بالاخره ضحاک با او درگیر میشود، بر او حاکم میشود و اونگاه با او چه میکند؟ چند بیت رو حکیم طوس در مورد دختران جمشید میگه، گوش کنید. دو پاکیزه از خانه جمشید برون آوریدند، لرزان چو بید ضحاک حاکم شد. دو تا دختر جمشید رو اینا رو از خونش بیرون کشید، که جمشید را هر دو دختر بودند، سر بانوان را چو افسر بودند. اینا شاهزنان بودند، اما ز پوشیده رویان یکی شهرناز، ز پوشیده رویان یکی شهرناز، دیگر پاک دامن به نام ارنواز. شهرناز و ارنواز دختران جمشید به عنوان چیزی که فردوسی از اینها می ستاید عفاف اینهاست، نه خوشگلی اینها، نه قطع بالای اینها. به ایوان ضحاک بردندشان، بران اژدها فش سپردندشان. متاسفانه به ناموس جمشید تعرض کرد ضحاک، ناموس پوشیده جمشید را. منیژه منم دختر افراسیاب، برهنه ندیده تنم آفتاب. فرهنگ ایرانی فرهنگ یواری سوعات کن بوده است. اول اما در کنار این، خداوند سبحان قناعت به این نکرد، نگفت فقط این، نگفت این. و من نمیخوام دیگه شب شاد افتضا نکنم خیلی از مسائل به ظریفتر بکاوم، اما اینها بعد از برای جوانان، برای جوانهای عزیز به نور چشمی هم عرض میکنم. اما بعد از رنسانس شما یه حرکت عجیبی به بازگشت به چند هزار سال قبل در بعض از جوامع داشتید. اصلا خدا دیگه مقدستر از عنوان الهه داریم. ونوس، آفرودیت، خدای زیبایی و عشق در یونان قدیم است. مجسمه این دو برهنه است. خدا لخت است، خدا اوریان است. عیسی بر سر دار میبینید یه لنگی بیش ندارد، یه لنگی بیش ندارد. دقیق فرمودید. شاهکار هنری بعد از رنسانس، بزرگترین شاهکار هنری ایتالیا که مهد تمدن در دنیا است، آثار میکلانج است. بزرگترین اثر میکلانج مجسمه داوود است. میدانم عزیزانی هستم در محفل دیدید از نزدیک این رو، مجسمه داوود رو که شما سنگ تراش داوود و تندیس داوود رو که از نگاه میکنید، تمام عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، اسافل اعضاء داوود هم تراشیده شده از اوریان به عنوان بزرگترین شاهکار هنری بعد از رنسانس ایتالیا، مهد تمدن اروپا. این نمیسازه با یا بنی آدم، فرزندان آدم. شما اینو لازم دارید. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم. باید حیا و حریم فردی رعایت شود و پوشیدگی اصل است. اما ما نمیگوییم شما از لباس فقط پوشیدگی را استفاده کنید. ما به شما اجازه میدهیم و اصلا توصیه میکنیم که ریشا ریش باشد، یعنی زینت را هم در کنار سمیمه کنید. باشد در کنار این جمال. من دقیقا میاد نخونم خدمت عزیزان، یه بحثی داریم ما در کتب روایی ما، وسائل شیعه شیخ الرامری دارد، مستدرک الوسائل بزرگان همه دارن، یه بحثی رو در کتاب الصلات مطرح میکنن تحت عنوان لباس مصلی، یعنی لباس نمازگزار. بعد به بهانه این که لباس نمازگزار باید چه شرایطی داشته باشد، احکام ال... خوب دقت کنید، احکام الملابس را مطرح می کنند. یعنی اصلا لباس برای مسلمان باید چگونه باشد و چه توصیه هایی در این باب. بیش از 500 حدیث در کتاب احکام الملابس در مستدرک وسائل وجود دارد که در باب احکام جامعه و لباس مسلمان چند تاش تو ذهن ماست، تو وجود ماست. ببینید یه حدیثی رو شما در ذهنتون شنیدید عزیزان که این اولش رو بلدید، ان الله جمیل و یحب الجمال، خدا زیباست و زیبایی رو دوست می‌داره. و ببینید این حدیث رو، ان الله تبارک و تعالی یحب الجمال و تجمل، خدا زیبایی و زیباگرایی را دوست می‌دارد. و یبغض البؤوس و تباؤس، اینکه انسان زشت خودش رو عرض کنه خدا دوست نمی‌دارد. و ان الله عز و جل یبغض من الرجال القاذوره، انسان‌های عذرخواهی می‌کنند چروک و به هم خورده و کثیف رو خداوند دوست نمی‌دارد. و انه اذا انعم علی عبده نعمتا، خدا دوست دارد اگر نعمتی به بندش داده است، احب ان یرا اثر تلک النعمه، اثر این نعمت رو تو لباسش و جامش ببیند. یعنی ما لباس دادیم بپوشانید، اما لباستون چی باشه؟ در کنارش زیبایی هم باشه، در کنارش هنرمندی اون هم باشد. اما فراموش نکنید وقتی تو این محبت اومدید، نکنه ذهنتون به دام و دانه باشه، نکنه لباس رو اشتباه بگیرید با زینت. لباس باشد و زینت، نه زینت باشد و زینت. این رو فراموش نکنید. بعد خیلی عالی است، این امیر المؤمنین علی هم، امیر المؤمنین حساب و سلام، ابن عباس رو فرستادن با خوارج گفتگو و محاجه و مناظره کنه. لما بعث ابن عباس الى الخوارج لبس افضل ثيابه، همون عالی ترین شیک ترین لباست رو بپوش. و تطیب به افضل تیبه، عطر زیبا هم بزن. و رکب افضل مراکبه، بهترین مرکب هم سوار شو. ثم خرج الیهم فوافاهم، بعد رفت و با اینها صحبت کرد. فقالوا یا ابن عباس، خوارج گفتن عجب خوشتیپی آقای ابن عباس، اینا چیه برد کردی تو اینطوری فلان اینها. اتینا فی لباس الجبارین و مراکبهم تا الله علیهم، ابن عباس بود قرآنی صحبت کند، گفت قل من حرم زینت الله التي اخرج عباده و طیبات من الرزق، آیه که ما دو سه شب دیگه میرسیم و خواهیم گفت این نعمت ها رو خدا بر بندگانش داده است، باید هم این پوشش باشد هم جمال و زیبایی باشد، باید هر دو کنار هم باشد. این خیلی مهم است. من نمیدانم چطور میشه این مطالب رو تبیین صحیح عمیق تر و دقیق تر کرد. این خیلی مهمه در ذهن زندگی ما تعیین کننده از این مطالب درون اون عزیزان سرفست تو زندگی. اصل رو ما چه بدانیم، حاشیه رو چه بدانیم. اصل یواری سوعات کن، حاشیه اون جمال است و زیبایی است و مد است، اما متن نیست. دریغا دریغا که یه انسانی در این محبت باشد به دامدانه گرفتار، یه جوانی عمرش به این بگذرد که عمر گرانمایه در این صرف شد، تا چه خورم سیف و چه پوچم شتا، آیا این رنگش بهتر است یا اون پاچه اون گشاد باشد یا تنگ باشد، یک دگمه باشد یا چهار دگمه باشد. این دیگه بدترین شیوه گذراندن محبس و ایام زندان است. نه، یواری سوعات کن، لباس عامل عفت و اونگاه ریشا عامل جمال و زیبایی. اینجا خیلی بحث داره، من دیگه به همین مقدار بسنده می کنم. فرصت تمام شد، خدمت عزیزان ادامه آیات رو انشاءالله می گذارم برای فردا شب. فقط همین جمله رو عرض می کنم. ببینید این تمام بحث امشب ما اومد رو قسمت اول، یعنی عفت ظاهری، اما اصل عفت و ریشه اساسی عفت کجاست؟ عفت درونی است. و لباس و تقوا ذلک خیر لکم. اگر درون رو بسازید، اگر تونستید جامه تقوا در درون داشته باشید، و لا زهد با طینت پاک است نه با جامه پاک، ای بسا آلوده که پاکیزه ندایی دارد، نقد صوفی نه همین صافی بیغش باشد، ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد. باید درون رو بیابید و لباس و تقوا. اول ظاهر رو براتون گفتیم، حالا ریشه ای تر و عمیق تر. حالا لباس تقوا چیست؟ عفت درونی کدام است؟ عفت درونی کدام است؟ انشاءالله فردا شب این قسمت رو و لباس و تقوا رو با هم گفتگو خواهیم کرد و باز میکنیم انشاءالله. خدایا به برکت قرآن دلهامون به نورانیت تعالیم کلامت بیش از بیش منور بگردان، دست ما از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان، ما رو پیرو به تعالیم نورانی کلامت و مکتب اطرت قرار بده، به مسلمانان عالم عزت شوکت اقتدار معرفت دینی را بازگردان، مسلمانان رو سربلند و پیروز قرار ده. صلوات اینا بفرمایید. پیغام رسید حاکم مدینه، از سه کس باید بالخصوص سریعا امشب شبانه بیعت بگیری: عبدالله عمر، عبدالله زبیر، حسین ابن علی ابن ابی طالب، مخصوصا حسین. اینا رو شبانه بیعت بگیر سری برای یزید امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه. دعوت کرد حسین ابن علی را، تا که پیغام والی رسید به سید شهدا، از افرمودن ارا ان طاغیتهم قد هلک، میبینم که طاغوتشون به درک فاصل شده است، یعنی معاویه. این برای اونه، میدونم برای چی من صدا زدن. وارد شدن در مجلس، ببینید همین خط اول با سر شهدا دقیقا بازگو کردن که حرکت عاشورا یه حرکت عفافی است برای عفاف درون و برون، یکی از گوشه های این حرکت. ایها الامیر، وفاق چاره نیست بود بیعت کنید. فرمودن ایها الامیر، ای امیر مدینه، انا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه، ما اهل بیت پیغمبریم، ما آمده شد با ملائکت الله داریم، ما در وجودمان اسرار لطف الهیست. مطالبی رو فرمودن، تو میگویی من با کی بیعت کنم؟ دیگه این معاویه نیست. فرداشه براتون از معاویه خواهم گفت انشاءالله. قسمتی از بحث باید مختص به عاشورا باشد فردا شب. اصلا این معاویه نیست، این یزیده. یزیدو رجلون، این متن کلام از سر شهد هست. یزیدو رجلون شارب الخمر معلنون بالفست. یزید تمام حیاها و پرده ها را دریده است، فسق او علنیش. یزید 33 سال بیشتر عمر نکرده، 33 سال بیش عمر نکرد یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان، و سر خود رو بر شراب و عذرخواهی میکنم مثال دیگر داد. یه جور سومه ایست از لجن به این معنا. نگاه میکردم از تنبیه و اشراف رو، همین امروز سر شب نگاه میکردم از تنبیه و اشراف مسعودی رو نگاه میکردم، از مورخین قرن سوم، وقتی می نویسند در حیات یزید خصوصیات و حالات و رو را، پناه به خداوند سبحان می بریم. کسی بر مسند خلافت پیغمبر تکیه داده است که یکی از محرمات شرعی را اجتناب ندارد. اصلا حق چیه؟ حق خدا چیه؟ حق خلق چیه؟ بگذارید بقیه بازی نیست. یزید و رجلون شارب الخمر معلنون بالفسق علنی. پناه به خدا میبریم زیباترین اشعار خمریه در عصر خود یزید، تا عصر خود یزید مال یزیده. شما عیسیت و کرمه قعرها برج و دن و مشروق هستانقی و مغرب هلفم و قابل ترجمه نیست. مهلنون بلفز قاتلون نفس المحترمه، علنی دارد قتل نفس میکند. مثلی هاوای امیر، حرف آخر را اول میگویم، مثلی لا یبایعو مثله، مثل من حسین با مثل یزید نمیتوانیم در قاموس الهی بیعت کنیم و دست او را بفشاریم. اینا بعد خواهد گفته شد انشاءالله. من دیگه سخنم تموم میکنم. این همان است که علاوه ان دی ابن دی قد رکز بین سنتین بین سلت و زله هیهات من سلت هیهات من. این همان هست که حسین ابن علی میگوید بشکند دست حسین اگر در دست یزید قرار بگیرد. حسین ابن علی پاسخی برای آزاد مردان تا قیامت ندارد اگر دست یزید رو بفشارد. من چگونه میتوانم تثبیت کنم جایگاه یزید رو بر مسند جدم رسول خدا و پدرم امیر المؤمنین با این پرده دری هایی که او دارد که معاویه اینها رو ندارد؟ انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان ادامه خواهیم داد. بس است. شام نهمه. کلمه تاسوع از ماده تسعه میاد، از ماده تسعه میاد، یعنی نه. تاسوع یعنی نهمین روز، نهمین روز هر ماه را تاسوع میگوید. اما در اصطلاح تاسوع، در اصطلاح عاشورا، فرهنگ عاشورا، تاسوع یوم حوصر فیه الحسین علیه السلام و اهله، روزیه که دیگه حلقه محاصره رو دیگه کامل کردن دور اصل شهدا و همین خیام محدود و کوچکه. اما سنت بر این است که شب تاسوعا و تاسوعا را اختصاص به بزرگ دیگر میدهند. بگذارید دلهامون برد چه بزرگی، چه شخصیتی، چه مظهره و